الو، سلام.
سلام علیکم، حالتون چطوره جناب هاشم
خداحافظ.
زاده؟ خوبید؟
خواهش میکنم
الحمدلله.
خواهش میکنم خداحافظ
عذرخواهی میکنم، مصدقات شریفتون شدم. ترابی
خواهش میکنم
هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. ما داریم سوژه رو پیگیری میکنیم استاد در حوزه اقتصاد دانش بنیان. با توجه به تخصص شما در این عرصه مزاحمتون شدم، چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه.
در روی چه موضوعی چون من
میخوام در خصوص چالش های پیش روی در واقع اقتصاد دانش بنیان و موانع پیش روی اون با هم گفتگوی رو داشته باشیم. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریف شما رو بگیرم.
مشکلی نه، بفرمایید.
سلامت باشید انشاءالله. استاد، طی سالهای اخیر اولا به اهمیت شرکت های دانش بنیان در حوزه اقتصاد اشاره بفرمایید و بعد به این مسئله بپردازیم که در حال حاضر وضعیت فعلی در واقع شرکت های دانش بنیان رو در ایران چطور ارزیابی میکنید و نقش این شرکت ها در تحقق اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی به منابع سنتی اقتصاد رو چطور ارزیابی میکنید. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
ببینید، بحث مربوط به حالا دانش بنیان شدن اقتصاد ملی و حالا ورود شرکت های دانش بنیان به زمینه در ارزش تولید، این موضوعی هستش که تقریبا یک دهه هستش که مطرح میشه و به نوعی میشه گفت روش مانور داده میشه
بله
و مهمترین حالا به نوعی میشه گفت نمودش هم تو بحث مربوط به نوعی میشه گفت صنعت نفت و گاز ما هستش که
بله
حالا به خصوص توی 4 سال اخیر که حالا تشنه تحریم بیشتر شده بود، ما شرکت های دانش بنیان رشد بسیار بسیار جدی داشتن و به خصوص تو حوزه صنعت نفت و گاز، و ما شاهد این هستیم که قراردادهای مختلفی از جمله مثلا بحث تولیدات بار اول به صنعت نفت و گاز یا بعضا بحث های مربوط به نوعی میشه گفت قراردادهای تامین تجهیزات راهبردی و حالا میشه گفت استراتژیک که توی صنعت برق ما نیاز هستش، عملا از طریق همین شرکت های دانش بنیان با یک طرح پایلوتی با یک سازوکار بومی سازی تو همین شرکت تو معاونت علمی که ذیل همین بحث کاربرد تولید بار اول هستش اتفاق میفته و بسیار بسیار اتفاق مثبت و مبارکی هم هست از منظر اینکه ورود اینها هم بحث کاهش ارزبری رو داره، هم بحث فناوریایی که ما تا الان نداشتیم، تقریبا لبه صنعت لبه علم صنعت ما هستن، نیاز اساسی بسیاری از بخش مختلف اقتصاد هم هستن، مثلا حالا کمپرسورهای دوار یا حالا توربینای بنمیشه گفت پمپای مختلفی که توی صنعت نفت و گاز استفاده میشه عمدتا الان دیگه بومی سازی شده و از طریق همین شرکت دانش بنیان عملا داره تولید میشه.
بله استاد، الان در واقع چالش های اصلی پیش روی شرکت های دانش بنیان رو از نظر تأمین مالی، بازاریابی، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی چطور ارزیابی می کنید و ظرفیت ها و فرصت های موجود در بخش های مختلف مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی هوشمند یا انرژی های نو رو در فضایی که طی یک دهه گذشته از سوی شرکت های دانش بنیان در واقع پیگیری شده رو چطور ارزیابی می کنید؟ آیا موفق عمل کردند و اگر در واقع موفق عمل کردن، به نظرتون این موفقیت در واقع حاصل کدوم بخش و کدوم تلاش هست و اگر نه موانع پیش روی این عدم موفقیت رو چی ارزیابی میکنید؟
درست. ببینید، بحث مربوط به اقتصاد دانش بنیان رو میشه گفت عملا به قبل و بعد از تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان باید تقسیم بکنیم.
بله
تا قبل از اون قرار بر این بودش که یک اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد.
بله
یعنی ما از سال 89 90 که شروع کردیم، حالا هم معاونت علمی ایجاد شد در بین معاونت های ریاست جمهوری، هم حالا خود شرکت های دانش بنیان قرار شدش که بیان با یک سری معافیت های محدود و نوع خاصی از معافیت های محدود، یعنی محدودیت های خاصی از معافیت ها، عملا شکل گیری اقتصاد دانش بنیان مطرح بودش. اما بعد از خرداد 1401 خرداد 1402 فکر کنم، بعد از حالا تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، عملا این فضا به سمتی تغییر کردش که به سمت صنعتی شدن بره اقتصاد دانش بنیان، یعنی ما بتوانیم صنایع دانش بنیان داشته باشیم، ابزارهای مختلفی هم براش تعبیه شده. همین الان حالا که ایام بودجه هم هستش، ما تقریبا هر چی مالیات خام فروشی از به نوعی میشه گفت صنایعی که صادرات محصولات خام دارن میگیریم باید همش در اختیار شرکت معاونت علمی قرار بگیره. معاونت علمی دو تا رویکرد داره، یک قرارداد مستقیم با شرکت ها، 50% اون رو هم باید بده در اختیار صندوق نوآوری شکوفایی و از صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی بشه برای وام دادن به شرکت دانش بنیان. وام های شرکت دانش بنیان چون بیشتر جنس به نوعی میشه گفت ضمانت هاش ضمانت های فکری هستش و بحث مربوط مالکیت فکری و ثبت اختراعات و اینها، زمین مثلا ندارن یا مثلا خونه ندارن پشتوانه بدن برای بانک. برای همین صندوق نوآوری شکوفایی میتونه اینجا کمک بسیار بسیار جدی کنه، هم تو بحث ارزیابی به نوعی میشه گفت کیفیت محصولات شرکت، هم توانمندیاش و خب قراردادهایی هم باش امضا بکنه، چه تو بحث تولید دور اول، چه تو بحث مربوط به اعتبارات مالیاتی که با صنعت امضا میشه، چه تو اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، چه تو بحث مربوط به حالا خود قراردادهای به نوعی میشه گفت صنعتی که حالا تو به خصوص بخش اقتصاد مربوط به صنعت انرژیمون، ما الان خب به صورت خیلی ویژه رو بحث مربوط به تولید برقهای تجدیدپذیر داریم تمرکز میکنیم که این اهمیت بسیار بسیار بالایی رو شناسایی میکنه که ما باید نفت و گازمون رو ببریم سمت تبدیل به مواد، یعنی ما نباید نفت و گازمون رو بیایم تبدیل بکنیم به سوخت و استفاده بکنیم و به جاش از اون ور ما بریم روی انرژیمون رو، یعنی تامین انرژی رو با همین شرکت دانش بنیان از مسیر به نوعی میشه گفت تجدیدپذیرها، حالا چه بادی چه هسته‌ای، البته هسته‌ای مجزا است تجدیدپذیر، چه هسته‌ای چه به نوعی میشه گفت تجدیدپذیر خورشیدی چه تجدیدپذیر بادی که همشون هم تکنولوژی های تکی دارن و همین شرکت دانش بنیان هستن که باید بیان وسط و کار رو دستشون بگیرن. و الان با توجه به حالا تحصیلاتی که به غیر از همین مواردی که خدمتتون عرض کردم برای بحث وزارت نیرو مشخص شده و هم چنین ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان که میگه باید صنایع 5% از حداقل 5% نیاز خودشون رو از طریق انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه تجدیدپذیر تامین بکنن، همه اینها خب به سمتی میره که حالا انشالله اگر خدا بخواد ما تو سالهای آتی دانش بنیان جهش بسیار بسیار جدی رو تو بحث انرژی تجدیدپذیر ایجاد میکنن. از اون سمت هم ما باید تو بحث مربوط تولید محصولات شیمیایی از طریق ساخت پتروپالایشگاه ها ورود جدی داشته باشیم که اونجا هم دوباره شرکت دانش بنیان نقش جدی دارن، چون پتروپالایشگاه و حالا فرآیند زنجیره ارزش صنعت نفت تو شاخه پتروپالایشگاه، بعدش پارک شیمیایی و بعدش میشه پایین دست حالا پلیمری ها بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه برای ما تو بحث مربوط به بازارهای جهانیمون که به جای اینکه نفت و خام بریم بفروشیم بریم تو زنجیره ارزش همینجا یعنی توسعهش بدیم و چند صد برابر فروش نفت خام ارزآوری و سودآوری داشته باشیم.
درسته، تو حوزه کشاورزی هوشمند فناوری اطلاعات وضعیتمون چطور هست؟
من واقعیتش رو این موضوعات تمرکز خاصی نداشتم که بخوام بدونم مثلا وضعیتشون چی جوریه،
بله
یعنی دیتا خاصی ندارم واقعیتش هست.
درسته، بعد راهکار پیشنهادتون برای در واقع حمایت شرکت های دانش بنیان و تقویت اکوسیستم نوآوری در کشور چیه؟ و اینکه در حال حاضر چه سهمی از اقتصاد رو شرکت های دانش بنیان در ایران در واقع دارن؟
ببین آمار و ارقام متناقضی وجود داره، یعنی خب مثلا تو محاسبات مربوط به شرکت های دانش بنیان بعضا ممکنه یه بخشی از شرکت دانش بنیان باشه، همه
بله
شرکت رو و همه فعالیت شرکت رو دانش بنیان محاسبه میکنن، آمار و ارقام دقیقی برای همین نداریم. تو حالا
بله
برنامه هفته ما چشم اندازمون این هستش که حجم اقتصاد دانش بنیان رو بکنم به 10% برسونیم یا 5%، دقیق عددش رو نمیدونم ولی فکر کنم عددش 5 یا 10.
بله
خب یعنی ما برسیم به یک بزرگ شدن اقتصاد دانش بنیانی که میگم تا قبل سال 1402 عملا تعریف خاصی از صنعتی شدن نداشت، فقط پیدایش بود. الان تو این 2 سال تقریبا 1.5 سال 2 ساله ما تونستیم یک رویکرد بسیار بسیار نوآورانه فناوریانه هم تو بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هم تو بحث تولید بار اول داشته باشیم. مهمترین رویکردی هم که باید دستگاه ها در نسبت به اقتصاد دانش بنیان در نظر بگیرن رفع کلیه نیازهای وارداتیشون دیگه از طریق همین شرکت دانش بنیان، چون ما چیزایی که وارد میکنیم اون همه پیچیدگی فناورانه ندارن و بعضا با یه به نوعی میشه گفت حالا مهندسی معکوس ساده به دست میاد، اون هایتکاش هم از مسیر تولید بار اول و سازوکار بومی سازی که توی کارگروه تولید بار اول گرفته به راحتی میتونه انجام بگیره. الان بحث اصلی که ما داریم این هستش که فقط وزارت نفت، حالا میشه گفت صنعت نفت و گاز اومدن وسط و دارن حمایت کنند دانش بنیان،
بسیار
وزارت
عالی.
سمت، وزارت یاد کشاورزی، وزارت خونه های دیگه که حالا کلی کارخونه زیر مجموعشون دارن و بیان و حمایت جدی بکنن از حضور شرکت های دانش بنیان تو فرایند، یعنی میشه گفت توسعهشون و حالا فرایند توسعه زنجیره ارزششون.
درسته، در حوزه بازاریابی به نظرتون چالش پیش روی در واقع شرکت های دانش بنیان ما چی هست و در واقع رقابت در بازار داخلی و خارجی؟
ببینید بحث مربوط به تولید محصولات مهمه دیگه. اگر تولید محصولات یونیک باشه و به نوعی میشه گفت انحصاری تولید داشته باشن، بازاریابیشون مشکلی نداره،
بله
چون ما قوانین مربوط به قوانین انحصار تولید رو داریم برای تولیدات بار اول. یعنی ما بعد از اینکه تولید بار اول تست شد، جایگزینی شد و انجام شد، عملا دیگه واردات رو کنسل میکنیم و بعد همه تولید کننده انحصاری داخل کشور، همین شرکتی که تولید بار اول کرده، شرکت دانش بنیان که تولید بار اول کرده. اما تو بقیه محصولاتی که حالا میشه گفت های تک به اون صورت نیستن و تولید بار اول نیستن، خب تو بحث مربوط به بازارش، واقعیتش اگر ما بخوایم دخالتی بکنیم تو حوزه مربوط به حمایت به نوعی میشه گفت غیر عقلانی که رقابت رو، میگم اگر تولید بار اول و به نوعی میشه گفت تولید انحصاری برای اولین بار باشه، آره. اما اگر محصولاتی باشن که هم تولید کننده داخلی متنوع و متعددی داره، حالا ممکن شرکت دانش بنیان باشه، شرکت دانش بنیان نباشه، و
بله
هم تو بحث مربوط به وارداتش، ما الان واردات جدی داریم یا حداقل بازار وارداتی داریم، خوبه که این بازار وجود داشته باشه و صورت رقابت کامل و بازار به صورت بازاری، حالا هر کسی که بتونه فناوری بیشتر و نوآوری بیشتر داشته باشه تو بازار میمونه دیگه. یعنی ما بتوانیم بذاریم رقابت فناورانه شکل بگیره. اما بحث تولید بار اول نیست، مجزایی هستش که شرکت‌های دانش بنیان باش روبرو هستن و خب خیلی خیلی مهم هستش که اونا بحث مربوط به تولید انحصاری داشته باشن، به خصوص که برای اولین بار هستش که تو کشور اون قطعه یا اون تجهیز یا حتی اون فرایند تولید به نوعی میشه گفت توسط تولید بار اول اتفاق میفته و اون خب مسیر جدایی داره برای حمایت. ولی بقیه محصولات توی بازار به نوعی میشه گفت تو بحث بازار رقابت کامل میتونن، هر کسی که فناوری بیشتری داشته باشه، نوآوری بیشتری داشته باشه، به بازار بیشتری میرسه و سهم بیشتری از بازار.
درسته، دست شما درد نکنه جناب حاجم زاده،
خواهش
خودتون رو
میکنم.
کامل معرفی میفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
من مهدی هاشم زاده هستم، کارشناس حوزه سیاست گذاری.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم، پیروز و سربلند باشید انشاءالله.
خواهش میکنم.
خرسند شدم از آشنایی با شما، سلامت
خواهش
باشید،
میکنم.
خدا
خدا نگهدار.
نگهدارتون، خدا حافظ.